در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سوم مرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 24 ژوئیه سال 2015 میلادی است. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید و ساعتی دیگر از روز یا شب رو میگذرونید. الهه روانشاد هستم. در این مجله 45 دقیقه نخستین ثانیه‌های بامداد شنبه شما را همراهی می‌کنم و از همراهی شما سپاسگزارم. بابک غفوری آذر همکارم اینجاست با تازه‌ترین خبرها و البته که خبرها بر همه چیز پیشی می‌گیرند. بشنویم تازه‌ترین اونها رو.
سلام و شب بخیر همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای به اظهارات جان کری پاسخ داد و گفت وزیر خارجه آمریکا مفاد توافقنامه وین را با قطعنامه اخیر شورای امنیت خلط کرد. در این بیانیه آقای ظریف گفته است بر مبنای متن توافق هسته‌ای وین مفاد قطعنامه اخیر شورای امنیت مفاد توافق محسوب نمی شود. او همچنین گفت اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره اقدامات ایران در منطقه خاورمیانه ارتباطی با توافق هسته‌ای ندارد. وزیر خارجه ایران همچنین از اینکه جان کری بار دیگر نسبت به استفاده از گزینه نظامی صحبت کرده است انتقاد کرد. جان کری روز جمعه در شورای روابط خارجی در نیویورک پیرامون توافق هسته‌ای اخیر صحبت کرد و از جمله گفت اگر ضروری باشد رئیس جمهوری آمریکا از گزینه نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. او با این همه در بخش عمده‌ای از صحبت‌هایش از توافق هسته‌ای اخیر دفاع کرد. از جمله او این توافق را تنها جایگزین گزینه حمله نظامی به ایران دانست و گفت کاملا مطمئن است این توافق احتمال شکلگیری مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه را کاهش می‌دهد. او همچنین با تأکید بر اینکه بازرسی‌ها اجازه نمی‌دهد ایران فعالیت مخفیانه‌ای در زمینه هسته‌ای انجام دهد، هر گونه حمله احتمالی اسرائیل به ایران را اشتباهی بزرگ خواند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رد اظهارات سخنگوی کاخ سفید، توافق محرمانه اخیر ایران با آژانس را جزی از توافق وین ندانست و نسبت به افشای موارد آن هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نجفی روز جمعه گفت توافق محرمانه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامل ترتیبات فنی است و جزی از توافق ایران با گروه 5 به اضافه 1 محسوب نمی شود. او هشدار داد هر گونه افشای موارد این توافق بر اجرایش تأثیر خواهد گذاشت. روز پنجشنبه جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید توافق ایران با آژانس را بخشی از توافق هسته‌ای وین خوانده و گفته بود دولت باراک اوباما آمادگی دارد مفاد آن را در جلسه محرمانه به اطلاع نمایندگان کنگره آمریکا برساند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید 3 ماه بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی ارتباط با شبکه پرداخت الکترونیکی یا سویفت برقرار خواهد شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که محمد رضا نعمت‌زاده روز جمعه در حاشیه یک نشست اقتصادی در وین گفته است انتظار داریم کمتر از 3 ماه بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی بانک‌های خارجی بتوانند ارتباطات مالی خود را با بانک‌های ایرانی برقرار کنند. به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، ارتباط بانک‌های ایرانی با شبکه سویفت که نقش مهمی در پرداخت‌های الکترونیکی بین‌المللی دارد، قطع شد. یک روز پس از تأکید رؤسای جمهوری ایران و فرانسه بر افزایش همکاری‌های دو جانبه، سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با انتقاد از سفر برنامه ریزی شده وزیر خارجه فرانسه به ایران او را صهیونیست خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، رضا تقوی رئیس مرکز سیاستگزاری برای امامان جمعه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه گفت ائمه جمعه معتقدند آنهایی که در زمان تحریم بیشترین فشار را بر ایران وارد آوردند باید در صف آخر قرار بگیرند، نه اینکه برای آنها فرش قرمز پهن کنند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه قرار است هفته آینده در سفری رسمی به تهران با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بابک غفوری آذر می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزارت امور خارجه ترکیه میگوید با درخواست نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های نظامیش موافقت کرده است. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده گفتگو خواهیم کرد. واکنش‌ها به سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران، دیدگاه یک تحلیلگر را در این باره جویا شده.
در ایران نگاه منفی نسبت به فرانسه هست، برای که طول مذاکرات یکی از کشورهایی که بیشترین تغییرات رو در شرایط داشت فرانسه بود، ولی این به معنای خصومت فرانسه با ایران نیست.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده است که مهدی هاشمی هرگز از رهبر جمهوری اسلامی تقاضای عفو نکرده است. از یک تحلیلگر دیگر بشنویم.
بخشی از ماجرای پرونده مهدی هاشمی صرف نظر از اتهاماتی که به او وارد هست، تحقیر مهدی هاشمی و تحقیر پدر او آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست.
و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزارت امور خارجه ترکیه میگوید با درخواست نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های نظامیش موافقت کرده. اجازه بدید که این رو با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در میان بگذاریم که همکنون روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم. در این باره بگو.
بله، سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همونطور که گفتید وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین مقام‌های وزارت امور خارجه ترکیه و همچنین شماری از مقام‌های مسئول در این کشور اعلام کردند که با استفاده نیروهای ائتلاف بین‌الملل از برخی از پایگاه‌های نظامی در ترکیه، از جمله پایگاه آنجرلی که در جنوب ترکیه قرار داره، برای حمله حملات هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه موافقت کردند و گفتن این موافقت البته محدود و مشروط هست. جزئیات زیادی در این باره ارائه ندادن، اما طبق بعضی از گزارش‌ها به گونه‌ای خواهد بود که حریم هوایی سوریه نقض نشه و از فراز ترکیه بمبارون بشه مواضع شبه نظامی یعنی گروه خلافت اسلامی، مواضعی که در نزدیک مرزهای ترکیه هست. هنوز جزئیات زیادی در این باره وجود نداره و اینکه متن توافقنامه چی است هنوز مشخص نیست، اما اعلام این خبر بعد از اون صورت میگیره که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد.
ایلیا، جنگنده های ترکیه هم برای نخستین بار مواضع گروه خلافت اسلامی را در خاک سوریه بمباران کردند. آیا مقام های این کشور درباره جزئیات این عملیات و اهداف اون هم اظهار نظری داشتن؟
بله، دفتر نخست وزیر ترکیه در بیانیه که صادر کرده گفته 3 فروند جنگنده F-16 از پایگاه دیاربکر در جنوب شرق ترکیه پرواز کردند در ساعت‌های اولیه روز جمعه، روزی که گذشت، و 2 پایگاه و 1 محل تجمع شبه نظامیان داعش رو بمباران کردند و تأکید کرده آقای احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه که این عملیات و این حمله آغازی که عملیات نظامی نیست، بلکه مسئله‌ای هست که اهداف خودش رو محقق کرده و ادامه خواهد یافت بر طبق قواعد درگیری، یعنی اگر ترکیه در معرض حمله قرار بگیره به اون پاسخ خواهد داد. این رو رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم تکرار کرد و گفت ترکیه مصمم هست برای انجام اعمال پیشگیرانه، برای اقدامات پیشگیرانه به منظور حمایت از امنیت خودش و شهروندانش. این اتفاق چند روز بعد از اون روی میده که یک انفجار انتحاری در جنوب ترکیه باعث کشته شدن 32 شهروند شد و مقام‌های ترکیه گروه داعش رو متهم کردن که در این انفجار دست داشته.
و در همین حال نیروهای امنیتی ترکیه هم از یک سو عملیاتی امنیتی علیه افراد مظنون به تندروی رو آغاز کردن و سوی دیگه با تظاهرات اعتراض‌آمیز دارن مقابله میکنن. در این باره بگو.
ساعتی پیش رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که یک تظاهرات در شهر استانبول توسط نیروهای امنیتی متفرق شد. نیروهای امنیتی گاز اشکاور شلیک کردند به سمت تظاهرکنندگان. این تظاهرات بیشتر حاضران در تظاهرات فعالان کرد بودند در شهر استانبول که علیه گروه خلافت اسلامی تظاهرات کرده بودند. اینطور که رجب طیب اردوغان میگه در گفتگویی که داشته با باراک اوباما تاکید کرده که ترکیه قصد داره هم با شبه نظامیان داعش بجنگه، هم جلوی جدایی طلبان گروه پکاکا، حزب کارگران کردستان به تعبیر خودش البته، میخواد با اینها مقابله بکنه. و طی این مدت اینطور که دفتر احمد داوودوغلو نخست وزیر اعلام کرده، نزدیک به 300 تن در سراسر ترکیه بازداشت شدن که 37 نفر از اونها خارجی بودن.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. بشنوید که روز گذشته خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که حسن روحانی و فرانسوا اولاند، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه، در گفتگوی تلفنی توافق کردند تا همکاری‌های دو جانبه میان تهران و پاریس را افزایش دهند و آغازگر این روابط تازه سفر لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به ایران خواهد بود. پس از انتشار این خبر، تعدادی از مقامات ایرانی به مخالفت‌های فرانسه در جریان مذاکرات هسته‌ای اشاره کرده و گفتند که ایران نباید برای فابیوس فرش قرمز پهن کند. سمیرا قرایی از رادیو فردا.
لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در حالی هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد که تعدادی از مقام‌های ایرانی علاقه به خوشامدگویی و نشان دادن روی خوش به اون ندارند. رضا تقوی رئیس مرکز سیاست‌گذاری برای امامان جمعه روز جمعه دوم مرداد در سخنرانی خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران از قول تمامی ائمه جمعه گفته است که آنها معتقدند کسانی که در زمان تحریم ها بیشترین فشار را به ایران آوردند باید در صف آخر قرار بگیرند، نه اینکه برای آنان فرش قرمز پهن شود. آقای تقوی لوران فابیوس را وزیر خارجه صهیونیست فرانسه نامیده که بیش از باقی تیم دیپلماسی ایران را اذیت کرده است. مسئله آقای تقوی هم این است که چرا مسئولان ایران توجهی به رویکرد فرانسه در مذاکرات ندارند. اسماعیل کوسری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیست که از مخالفان توافق بود، در گفتگو با خبرگزاری فارس در رابطه با سفر فابیوس به تهران گفته است که فرانسوی‌ها هیچگاه برای رونق اقتصادی ایران به تهران سفر نمی‌کنند و دلشان برای ایران نمی‌سوزد. او در ادامه گفته است که دولت مردان ایران نسبت به این مسائل بیگانه‌اند و به آن توجهی نمی‌کنند. فرانسه بارها در طول مذاکرات هسته‌ای مواضعی مخالف دیگر اعضا از جمله ایالات متحده گرفت. در فروردین ماه امسال بر سر نحوه لغو تحریم‌ها نیز اختلافاتی میان هیئت فرانسوی و آمریکایی در گرفت. اما نقش فرانسه در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در دوران پیش از تفاهم لوزان و پس از آن چه بود و آیا این کشور کارشکن‌ترین عضو گروه 5+1 بوده است؟ مهرداد عمادی کارشناس امور سیاسی مقیم بریتانیا در این رابطه به رادیو فردا چنین میگوید:
من تصور میکنم که این فهمیدنیه که در ایران حساسیت و نگاه منفی نسبت به فرانسه هست، برای که اگر ما نگاه کنیم در طول مذاکرات یکی از کشورهایی که بیشترین تغییرات رو در شرایط در درخواست داشت فرانسه بود، ولی این به معنای خصومت فرانسه با ایران نیست. و این راستا ما نگاه کنیم که فرانسه اینجا داشت روابط مختلف خودش رو در منطقه، به ویژه در راستای روابطی که اینها الان با قطر و عربستان سعودی و امارات دارن و بعد با روابط سیاسی نظامی خیلی نزدیک که فرانسه از اواخر 1950 با اسرائیل داشته، اینها رو داشت در کنار سودها یا امتیازهایی که میخواست از ایران بگیری و در این حال اون شرکای تجاری نظامی رو هم راضی نگه داری.
خبرگزاری فارس از روز گذشته که خبر گفتگوی تلفنی فرانسوا اولاند و حسن روحانی رؤسای جمهوری فرانسه و ایران منتشر شد، در چندین گفتگو به مسئله سفر لوران فابیوس به ایران پرداخته است. محمد حسین یادگاری یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است که در این باره به فارس گفته است که فابیوس کارشکن‌ترین وزیر مذاکرات هسته‌ای بود و حال مقامات باید پیش از برقراری رابطه اقتصادی با فرانسه منافع ملی ایران را در نظر بگیرند. مخالفت‌های فرانسه در جریان مذاکرات یک حقیقت تاریخی است، اما حال در دوران پسا توافق ایران چه استراتژی باید مقابل فرانسه اتخاذ کند؟ مهرداد عمادی، کارشناس امور سیاسی.
یک کشور رو کاملا متحد و دست خودمون بدونیم یا کاملا دشمن، این من این رو در راستای منافع ایران نمی‌بینم. و ببینید اینکه فرانسه هر جوری که ما نگاه کنیم شریک بزرگ تجاری ایران هست و در همون موقعی که کابینه فرانسه ایجاد اشکال میکرد، گروه های تجاری به خصوص گروه های صنعتی خودروسازی فرانسه، پژو و سیتروئن، بسیار بسیار روی دولت شون فشار بردن که این رفتار تغییر سو بدن.
این نخستین بار طی 12 سال اخیر است که وزیر خارجه ای از کشور فرانسه به ایران میآید. گذشته از فابیوس، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیگر مهمان ایران خواهد بود. چندی پیش نیز هیئتی 60 نفره از آلمان به ایران سفر کردند و تصاویر آنها در حال خرید سفره‌های سوزندوزی شده اصفهان دست به دست در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخید. باید دید ایران چگونه می‌تواند در دوران پساتوافق میزبان کشورهای نچندان دوست گذشته شود.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. شما شنونده خوب رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارید، اما نمی‌دونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمی‌رسه. البته که می‌رسه.
اینا همش بازوی سیاسته. کنگره آخرش توافق می‌کنن و رأی میدن. اینا پس می‌خوان که ما در قدرتیم و کار به بقیه کشورها نداریم، یعنی آلمان و انگلیس و چین و روسیه و اینا هیچ کاره هن. و حرف اول و آخر آمریکا میخواد بگه ما میزنیم، شاید الان کمی ناز بکنن ولی آخرش توافق میکنن.
مالو آخر نفهمیدیم این پولی که میخواد آمریکا با ایران بده 30 میلیارد دلاره، 80 میلیارد دلاره، 100 میلیارد دلاره، 180 میلیارد دلار. هر کسی یک چیزی میگه، یک مرد پیدا بشه آقایی کنه راستشو به ملت بگه چقدر هست. هرچند که هرچی باشه به حالت ملت فرقی نمی کنه. متشکرم، خداحافظ.
آقا چرا با خدا احتیاط پدر مردم داره بوده، احتیاط مسئولین هر گیری باشه جلو احتیاط بگیرم. واقعا تو مردم بیچاره شدن، زیر 20 سال میتونن بیان 50% معتاد، زیر 20 سال تا 12 سال اکثر احتیاط دوره مردم داره در میاره. یک کاری بکنیم از بخورا این بچه های جوان ها دانش آموز ابتدایی همش گرفتاری قضیه دارن میشن. یک کاری بکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
پرونده قضایی مهدی هاشمی، پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، همچنان خبرساز است. روز پنجشنبه دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که مهدی هاشمی هرگز از رهبر جمهوری اسلامی تقاضای عفو نکرده است. مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی به 10 سال زندان محکوم شده است. بیشتر بشنویم در این باره از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش برخی خبرگزاری‌ها درباره درخواست عفو مهدی هاشمی از رهبر جمهوری اسلامی را دروغ آشکار و خبرسازی با هدف خنثا کردن آثار گفته‌های پیشین آقای هاشمی رفسنجانی درباره ملاقات با پسرش در زندان خواند. اکبر هاشمی رفسنجانی چند قبل درباره پرونده قضایی پسرش مهدی هاشمی و دیدارش با بازپرس پرونده او گفته بود:
بازپرسم به من گفت ببینید مهدی در سر دوراهیه، یا یک تقاضا و فردا هم آزاد و همه چیز تمام عفو، یا اینکه باید محاکمه بشه و بسیار طولانی خواهد بود. 30,000 صفحه این پرونده پر از مطربه و خیلی طولانی خواهد بود، زحمت هست برای ما شما همه.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه اول مرداد در بیانیه ای اعلام کرد ملاقات و گفتگوی آقای هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره مهدی هاشمی موضوع ساده‌ای نیست، که به تعبیر او این خبرگزاری ها با اخبار خود ساخته و آن هم به نقل از افراد مجهول الهویه بخواهند آن را تکذیب کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی در هفته‌های گذشته در دیدار با اصحاب رسانه و هنر گفته بود به رهبر جمهوری اسلامی گفته است که راضی نیست پسرش تقاضای عفو کند و آیت الله خامنه ای هم این گفته را تایید کرده است.
رفتن خدمت آقا، گفتم مهدی نمیگه، شما نظرتون چیه؟ گفتن نظر خودت چیه؟ من گفتم نظرم این، گفتن این نظر خودت هم این باشه من موافقم، بکن. من گفتم نه، منم نظرم اینه، شما اگر الان این پرونده ای که الان 15 سال دارن روش حرف میزنن، همه دنیا رو پر کردن، شما عفو کنید به شما صدمه میخوره، میگن رفیق بازی کردید شما، به من صدمه میخوره، میگن اعمال نفوذ کردم تو این پرونده، چقدر مردم داره محکوم بشم، من یکی چرا این کار رو بکنم؟ و من ترجیح میدم کمکی که شما میخواید بکنید دستور بدید دادگاهی باشه که واقعا مستقل باشه. ایشون همینه پسندید، گفت منم نظرم همینه.
پس از انتشار این سخنان، خبرگزاری فارس روز 30 تیر ماه به نقل از فردی بدون نام که این خبرگزاری منبع خبری خود را یک فرد مطلع خوانده بود اعلام کرد مهدی هاشمی در ملاقات با پدرش از او خواسته از رهبر جمهوری اسلامی برای او تقاضای عفو کند، اما پس از گذشت چند روز اکبر هاشمی رفسنجانی به او خبر داده که آیت الله خامنه ای با تقاضای عفو او مخالفت کرده است. به گفته این فرد مطلع خبرگزاری فارس، مهدی هاشمی پس از شنید یعنی این خبر ناراحت شد و به گریه افتاد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
من فکر میکنم بخشی از ماجرای پرونده آقای مهدی هاشمی صرف نظر از اتهاماتی که به او وارد هست، تحقیر مهدی هاشمی و تحقیر پدر او آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که در واقع یک پروژه سیاسی فراتر از پرونده قضایی آقای مهدی هاشمیه. و از طرف دیگه میدونیم این گونه اخباری که فارس منتشر کرده معمولاً اخباری هست که بازجوها به عنوان داستانی که به طور رسمی میتونن بیان بکنن مطرح میکنن. به همین دلیل این توضیحات بازجوهای آقای مهدی هاشمی بیشتر برای دفاع از رهبر جمهوری اسلامی هست.
رسیدگی به پرونده یه مهدی هاشمی در ماه‌های گذشته بارها در رسانه‌های ایران جنجال برانگیز شده و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز 6 تیر ماه در خطبه‌های نماز جمعه تلویحاً با اشاره به این پرونده گفت که یک فرد صاحب قدرت قوه قضاییه را تهدید می‌کند.
اصرار و فشار، چون صاحب قدرته، چون صاحب موقعیته، میگه قاضی را من باید تعیین کنم. عجبا، من باید نظر بدم که قاضی کی باشه. پس استقلال قوه قضاییه کجا رفته؟ چرا به من نگفتید که خب به متهم باید بگیم، به او باید تفهیم بکنیم، به او کیفرخواست رو باید بدیم، به او باید حکم رو ابلاغ بکنیم یا به وکیلش؟ شما چه صاحب سمتی هستید؟ فشارهای مضاعفی که بر قوه وارد میشه.
مهدی هاشمی در سال 1391 پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه آزاد شد، اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، 21 خرداد ماه خبر داد که مهدی هاشمی به 10 سال زندان محکوم شده است.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما در پی سیل مرگبار روز یکشنبه در چند استان ایران، سازمان هواشناسی ایران بسیار مورد انتقاد قرار گرفته که نه پیش بینی کرده و نه هشدار داده است. رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران دیروز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت واقعاً قصور هواشناسی کشور و عدم آمادگی مدیریت بحران در حادثه سیل و طوفان روز یکشنبه مشخص است و این سازمان در اعلام حادثه طوفان کوتاهی کرده است. از سوی دیگر اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، دیروز پس از بازدید از برخی از مناطق سیل زده با انتقاد از ساخت و سازهای اطراف رودخانه ها گفت است که دستگاه‌های متولی نباید در این مناطق اجازه ساخت و ساز دهند و باید با این روند حتما برخورد قانونی شود. رادیو فردا در این باره دیدگاه ناصر کرمی، استاد اقلیم شناسی در دانشگاه برگن نروژ را جویا شده است.
ببینید، قطعا نمیشه گفت که علت وقوع ساخت و ساز غیر مجاز بوده. ساخت و ساز غیر مجاز علت وقوع این حجم خسارات انبوه و این تعداد کشته است. متوجه وقوع سیل یک پدیده طبیعیه و به خصوص این که الان در سراسر کره زمین بیشتر رخ داده، حالا در خاورمیانه شاید یه ذره بیشتر، که این آنومالی های اقلیمی، شدت های اقلیمی شدیدتر و بیشتر رخ میدن و از اون زاویه وقوع چنین بارش سنگینی، چنین طوفانی در این موقع از سال توی تابستان قابل بررسی، قابل تحلیله. خب همچین سیل خیلی خارج از اون نرمال های معمولی در هر جای دنیا رخ بده، یک خسارت هایی داره. اما با این شدت قطعا بله، ما که شما به هر حال حریم رودخانه رو رعایت نمی کنید و تو ساخت و ساز می کنید، در چنین سیلاب های طبیعیه که باید هزینه خیلی سنگینی بپردازید.
آقای کرمی، از سوی دیگه یک عضو شورای شهر تهران میگه که سازمان هواشناسی باید عذرخواهی کنه به دلیل اینکه نتونسته وضعیت رو پیش بینی کنه. این عضو شورای شهر میگه که سازمان جهانی هواشناسی از آن سر جهان توانست هوای ایران رو پیش بینی کنه، اما سازمان هواشناسی کشور از این کار عاجز بود. تا چه حد اداره هواشناسی قصور کرده در این کار؟
قطعاً بر اینکه خب سازمان هواشناسی درست به وظیفش عمل نکرده شکی نیست، اما من فکر می‌کنم به متمرکز شدن روی موضوع سازمان هواشناسی ما رو از بحث اصلی دور می‌کنه. اول اینکه ببینیم خب این سازمان به نسبت سازمان‌های دیگه به روز نشده، تأسیسات و تجهیزاتشون آنچنان که باید و شاید. به این سازمان هم مثل برحال ما که شما ناکارآمدی مدیریتی، بعد انفعال، بعد اینکه کارکنان حالا چقدر انگیزه دارن. من می‌خوام مثال بزنم، سال گذشته اون طوفانی که در تهران اومده بود، میگن ما اعلام کردیم که بادی با سرعت 110 کیلومتر داره میاد سمت تهران. خب این 110 کیلومتر اسمش طوفان دیگه، اسمش باد نیست، زیر 40 کیلومتر میشد باد. به هر حال اینا میگن مشکلاتی که یک چنین حادثه‌ای باید رخ بده تا همه متوجه این انبوه ناکارآمدی‌ها تو جای مختلف باشیم. از طرف دیگه هم خب این سازمان مدعی است، پارسال بعد از اون طوفان تهران اعلام کردن که ما یک سری تجهیزات می‌خوایم، میگفتن به واسطه تحریم‌ها دست ما نرسیده. صحبتی هم بود مبنی بر اینکه این بحث پارازیت مانع از این میشه که این سازمان درست بتونه اطلاعات رو دریافت کنه. اما خب اینا همش شاید بعد از اون ماجرای طوفان گفته شد. واقعا اینکه چقدر اینها دلیل این بوده که این سازمان نتونه حالا این سیل اخیر رو پیش بینی کنه، واقعا من نمیتونم بگم. اما در این حال شما ببینید اون صحنه تقریبا مشهوری وجود داره، دست به دست همه جمع پخش شده، اون ساختمونی که داره فرو میریزه، همه ملت دست به سینه وایسادن و دارن نگاهش میکنن داره فرو میریزه. حالا پیش بینی سازمان هواشناسی چه کمکی میکرد به فرو نریختن اون ساختمون؟
آقای کرمی، بنابراین به نظر شما چه کوتاهی باعث این همه خسارت شده؟
من فهم کنم که حجم خسارات بیشتر از این که ناشی از عدم پیشبینی هواشناسی باشه، ناشی از همون قطعاً قصور فهم کنم قوه قضاییه. چرا باید به غیر قانونی جای ساختمونی ساخته شده براش سند صادر میشه؟ اصلاً مالکیت داده میشه به اون طرف، اونجا یک حریم عمومی، نباید اونجا توش خانم ساخته میشه.
با دیدگاه ناصر کرمی، استاد اقلیم شناسی در دانشگاه برگن نروژ آشنا می شدید. و نوبت می رسه به ورزش دوستان و صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی روز جمعه در لهستان آغاز شد و از 5 کشتیگیر ایران که روی تشک رفتند، 2 نفر مدال هایشان قطعی شد. علیرضا قاسمی در 74 کیلو و عباس طهان در 97 کیلو با پیروزی بر حریفان به کشتی فینال رسیدند. قاسمی برای مقام قهرمانی در کشتی فینال با تکاتانی کشتیگیر ژاپنی روبروست و عباس طهان باید در کشتی پایانی با اودی کاتزه از گرجستان سرشاخ شود. از نماینده دیگر ایران مرتضی رضایی و محمد حسین محمدیان به دیدار رده‌بندی رسیدند و پیمان یاراحمدی حذف شد. رسول رئیسی آخرین بازمانده تیم ملی وزنه‌برداری اعزامی ایران به بازی‌های المپیک 1948 لندن در تهران درگذشت. رسول رئیسی در دسته نیم سنگین در وزنه‌برداری قهرمان ایران شده بود و 64 سال پیش در نخستین دوره بازی‌های آسیایی دهلی نو در سال 1951 میلادی برنده مدال طلا شده بود. این پیشکسوت و عضو سابق تیم ملی وزنه‌برداری ایران به علت کهولت سن در سن 91 سالگی در تهران درگذشت. به دنبال حذف تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جام جهانی پرتغال که هفته گذشته اتفاق افتاد، سرمربی سابق تیم ملی که چند سالی است کنار گذاشته شده، از اینکه رئیس کمیته فوتبال ساحلی ایران یک زن است به انتقاد پرداخت. فرشاد فراحت‌زاده گفت مثل اینکه دوره قحط الرجال است و ما فرد واجد صلاحیتی برای ریاست کمیته فوتبال ساحلی در اختیار نداریم. پس از این سخنان، شب گذشته محمود احمدزاده، کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، در شبکه خبر به دفاع از خانم پریا شهریاری رئیس کمیته فوتبال ساحلی ایران پرداخت و گفت
رئیس کمیته خانم شهریاری که علاوه بر اینکه خیلی اعتقاد دارن که یک زن رئیس کمیته فوتبال ساحلی نباید باشه، باید بگم که خانم شهریاری درست به یک زنن ولی به اندازه مردها برای ما کار انجام دادن.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با وجود آنکه در جام جهانی پرتغال با تیم‌های چون اسپانیا، برزیل و مکزیک هم گروه شده بود، موفق شد از دور مقدماتی به یک چهارم نهایی راه یابد، ولی در این مرحله با شکست از تاهیتی نایب قهرمان جهان حذف شد. در دیدارهای دوستانه فوتبال که زیر نام جام بین المللی قهرمانان در نقاط مختلف جهان و با شرکت تیم‌های صاحب نام برگزار می‌شود، تیم رئال مادرید اسپانیا منچستر سیتی انگلیس را در یک بازی پرگل شکست داد. این مسابقه در استرالیا برگزار شد و پیروزی رئال مادرید با نتیجه 4-1 به دست آمد. تیم دیگر انگلیسی منچستر یونایتد هم فردا در کالیفرنیا در همین چارچوب بارسلون را پیش روی دارد. و مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس 19مین مرحله خود را نیز روز جمعه برگزار کرد و در رده‌بندی کلی در مجموع 19 مرحله تغییری رخ نداد. تا کنون پس از طی 3140 کیلومتر در 19 مرحله، کریستوفر فروم دوچرخه سوار بریتانیایی همچنان تیشرت زرد را که علامت پیشتازی است به تن دارد و بخت اول قهرمانی به شمار می رود. از تور دو فرانس 220 کیلومتر دیگر باقی است که در دو مرحله طی خواهد شد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اگر از آغاز این مجله همراه ما بودید که به شما خوش آمد میگیم، اگر هم که تازه از گرد راه رسیدید و به ما پیوستید، سلام گرم ما رو بپذیرید. برنامه هفتگی جامعه بیشترین سهم رو در این بخش 15 دقیقه‌ای داره، اما هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره البته، و همکارم بابک غفوری آذر با تازه ترین اونها اینجاست.
با سلام و شب بخیر دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر امروز به وقت محلی وارد نایروبی پایتخت کنیا شد. آقای اوباما در جریان سفر به کنیا قرار است با رئیس جمهوری این کشور درباره افزایش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی صحبت کند. پدر باراک اوباما متولد کنیا است و این نخستین سفر او به سرزمین پدریش از زمان انتخاب به عنوان رئیس جمهوری آمریکا محسوب می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا قرار است پس از کنیا به اتیوپی سفر کند. به دنبال قتل یک پزشک متخصص در شهر اردبیل، وزرای کشور و بهداشت ایران از پیگیری این حادثه خبر می‌دهند. روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که یک پزشک متخصص به نام اصغر پیرزاده در جریان مراجعه به منزل یک بیمار با ضربات چاقو به قتل رسیده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که به دنبال این حادثه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از شورای تامین استان اردبیل خواسته تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری این قتل اقدام کند. معاون حسن هاشمی وزیر بهداشت و درمان ایران هم از دستور آقای هاشمی برای پیگیری سریع این حادثه خبر داده است. حادثه قتل در شهر اردبیل بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی داشته است. ولید معلم وزیر خارجه سوریه با رد احتمال تغییر سیاست تهران در حمایت از حکومت دمشق گفت ممکن است توافق هسته‌ای اخیر حتی باعث قوی‌تر شدن دولت سوریه شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولید معلم روز جمعه در دمشق گفت کسانی که فکر می‌کنند توافق هسته‌ای اخیر باعث می‌شود تا غرب بتواند بر موقعیت ایران بر بحران سوریه تأثیر بگذارد اشتباه می‌کنند. وزیر خارجه سوریه همچنین گفت تهران حمایتش را از مردم سوریه پس از توافق هسته‌ای اخیر ادامه خواهد داد. او همچنین گفت هرچه متحدان ما قوی‌تر شوند باعث قوی‌تر شدن ما هم می‌شود. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در روزهای آینده به 3 کشور خاورمیانه سفر می‌کند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آقای ظریف قرار است به کشورهای قطر، کویت و عراق سفر کند و با مقامات این کشورها درباره موضوعات منطقه‌ای و همچنین توافق هسته‌ای اخیر گفتگو کند. ایسنا گزارش داده که سفر به این کشورها اوایل هفته آینده و پیش از سفر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران انجام خواهد شد. خانم موگرینی قرار است روز سه‌شنبه به ایران برود.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و تازه ترین خبرها همون گونه که وعده دادم، نوبت میرسد به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه و جامعه کاریست از همکارم بنیامین صدر. پیش از شنیدن جامعه، شنبه کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و اگر پس از پایان مجله به بستر نمیرید، یادآوری میکنم که بهترین وقت برای تماس با پیامگیر رادیو فردا و گذاشتن پیام هاتونه 00420221122112 00420221122112. و نوبت میرسه به بنیامین صدر و جامعه.
حتما شما هم در خبرها شنیدید که دست کم نیمی از طلاق‌ها در ایران به دلیل ناراضی بودن جنسی زن و شوهرها در زندگی مشترک اتفاق میفته. اما طراوت و شادابی روزهای اول آشنایی آیا به مرور زمان فراموش میشه؟ به تازگی نسرین تهرانی، روان درمانگر، به خبرگزاری تسنیم گفته که دلیل نیمی از طلاق‌ها در ایران مسائل جنسی و ناراضی بودن زوج‌ها عامل تاثیرگذار بر رابطه زن و شوهرهاست. سلام، بنیامین صدر هستم. در مجله جامعه این هفته نگاهی دارم به این موضوع که تا چه اندازه کار زوجهای ناراضی که از رابطه جنسی خودشون خوشحال نیستند به جدایی و طلاق میکشه. با من همراه باشید با مجله این هفته جامعه. همه ما در چند سال اخیر به خصوص در شبکه‌های ماهواره‌ای به این آگاهی برخوردیم که با یک تماس تلفنی و سفارش چند بسته قرص و مکمل خوراکی ناتوانی یا کمتوانی جنسی درمان میشه. از اون طرف در رسانه‌ها هم در چند سال اخیر و با وجود همه محدودیت‌ها دیدیم و شنیدیم که بین 50-70% طلاق‌ها در ایران به دلیل نارضایتی جنسی زن و شوهرها اتفاق می‌افته. آماری که روانپزشکان و روان درمانگرهای اجتماعی درباره اون نظرهای متفاوت دارند. درباره این موضوع بهنام اوحدی ایران بود، روانپزشک و سکسولوژیست در تهران، مهمان این هفته ماست و به ما میگه که موارد بسیاری دیده میشه اما تایید آمار به دلیل نبود شفافیت و روشن نبودن سازوکار آماری دچار تردیده.
ما خیلی از موارد رو میبینیم که مشکل جدایی عاطفی یا جدایی محضری رسمی شون در ازدواج مبتنی بر مشکلات جنسی و زناشویی هست. نسلی که در حال گذار هست اون شیوه های عشق ورزی و مهارت های زناشویی رو یاد نگرفته. در حال از بعد از کوشش هایی که آلفرد کینزی در ایالات متحده آمریکا در دهه های 40-60 انجام داد، یه نهضتی اونجا درست شد که سیکس ایژوکیشن، یعنی آموزش مهارت های جنسی، در پیش چشم اولیای جامعه قرار گرفت و حتی به این از رسیدن که آموزش جنسی در دوران دبستان و دبیرستان هم با رویکرد پیشگیری از ورود نوجوانان به عرصه سیکس اهمیت بزرگی داره. متاسفانه در کشور ما هنوز این یک روال قانونی و اجرایی پیدا نکرده. بسیاری از مسئولان و جلسات خصوصی ابراز میکنن که آموزش جنسی مهمه و باید انجام بشه، ولی گویا هیچ کس نمیخواد بدنامی علناً در جامعه به دوش بکشه.
درباره اینکه آیا دست کم نیمی از جدایی‌ها در ایران به دلیل نارضایتی زوج‌ها از روابط جنسیشون اتفاق میفته، حسین فرهمند، روانپزشک و سکسولوژیست ساکن فرانسه به ما میگه:
دلیل عمده اختلافات زناشویی مسئله جنسی نیست. به عبارت دیگه آماری که ما داریم که یه آمار فوق العاده دقیق و جهانی هست، در بیش از 70 کشور رو آمار گیری کردن انجمن پزشکان متخصص سکسولوژی، عمده ترین دلیل اختلافات زن و شوهر یک اختلاف فرهنگی، به این معنا که اگر از دو پایگاه فرهنگی متفاوت باشن مشکلات خیلی زیادی تولید میشه. دومین دلیل دلایل اقتصادیه که زوجها بسیار مشکله براشون که بگن که به دلایل اقتصادی دارن از هم جدا میشن. و سرانجام سومیش مسئله روابط با خانواده های طرف این هست که تا اونجایی که من اطلاع داشتم از ایران مشکل خانوادگی طرف این و بیمارانی که الان هم دارم روابط با خانواده های دو طرف واقعا بسیار دردسر ساز.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
با وجود اختلاف نظر بین کارشناس‌های این حوزه، مواجهه جامعه ایران با مقوله‌ای به نام لذت رابطه جنسی چگونه است؟ آیا از نظر تاریخی جامعه دچار دگرگونی در نگرش به موضوعی به نام سکس شده؟ بهنام احدی ایران بود برای ما در این باره توضیح میده.
با آغاز دهه 60 و اون لذت ستیزی و سکس ستیزی یه جوری شد که گویا قرار شد که مسئله‌ای به نام سکس و رابطه جنسی رو خفه کنه، از ذهن جوانان و نوجوانان بزداییم. خب چون اولویت به هر حال اجتماع ما مسئله جنگ و دفاع بود، متاسفانه مسئولان ما برای بعد از جنگ برنامه روانشناختی و جامعه شناختی متقنی رو نداشتن و به این فکر نکرده بودن که خب جنگ که تموم میشه حالا جوانان و نوجوانان رو چه کار کنیم. تدبیرهای اندیشیده شد با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی که خب جوانها مدیریت بشن، فکر بدی هم اصلا نبود، ولی تو همون دانشگاه ها هم حالا یه موزن این بود که با ارتباط بین دختر پسر چه کنیم. خب به این فکر افتادن بزرگان که ازدواج های دانشجویی رو مد نظر قرار بدن. جشنهای ازدواج های دانشجویی چند صد نفره، حتی چند هزار نفره برگزار شد، اما خیلی زود در کمتر از یک دهه نشون داد که بسیاری از اون ازدواج ها به جدایی جنسی، به جدایی عاطفی و به جدایی محضری و رسمی انجام مید. علت این بود که پشتوانه روانشناختی و پشتوانه دانشمدار اون ازدواج ها برخوردار نبودن.
با این اوصاف چه باید کرد و آموزش مهارت‌های جنسی آیا در عمل در ایران امکان پذیره یا نه؟ آیا نهادها و دستگاه‌های مسئول هم در این باره به وظایف خودشون به درستی عمل کردند؟ نگاه به رابطه جنسی به خصوص بین جوان‌ها تا چه اندازه با واقعیت‌های امروز جامعه ایران سازگاری داره و به اونها نزدیکه؟ بهنام احدی ایران بود در این باره هم با ما صحبت کرده.
امکان آموزش عملی از تلویزیون جمهوری اسلامی وجود نداره و این امکان در صدای جمهوری اسلامی هم خیلی محدوده. کمون که من خودم در صدا و سیما برنامه هایی داشتم، ولی بعد دیدم که یک سری واکنش هایی رو پدید آورده که صدا سیما مجبور شده که اون برنامه ها رو بذاره کنار. اینکه من فکر میکنم باید ابتدا قشر روانشناس، مشاور و روانپزشکان، پزشکان زنان زایمان و پزشکان اورولوژیست بیان آموزش ببینن و این هیچ گونه تهدیدی رو متوجه جامعه نمی کنه. خیلی ایدئال گرایانه است اگر ما بگیم آموزش پرورش بیاد از دوران راهنمایی یک کتاب آموزش جنسی بذاره. به هر حال جامعه ما سنتیه، بزرگان جامعه ما هم سنتی و سنت مدارن، بر نمیتابن اینجور آموزش ها رو. منتها کار ساده تر اینه که ما الان بیام قشر متخصص رو آموزش بدیم. متخصص اگر آموزش بدینه خودش این رو به دل جامعه میبره. جامعه بسیار تشنه آموزش جنسیه، منتها ما باید برای بزرگان هم باید این صحبت رو داشت که no sex education is sex education، یعنی نبود آموزش جنسی در یک جامعه خودش یک نوع آموزش انحرافات و نابهنجاری های جنسی زناشویی در جامعه است.
با وجود همه محدودیت ها که در فضای اجتماعی و تربیتی ایران وجود داره، ظاهرا موضوع نداشتن مهارت های جنسی به موضوعی حساسیت برانگیز تبدیل شده، به طوری که به تازگی خبرهایی درباره راه اندازی کلینیک های جنسی زناشویی منتشر شده. ولی با وجود این خبر و پرداختن جست و گریخته به موضوع حساسیت برانگیز رابطه جنسی و مسائل و پیامدهای اون، مشکل اصلی در ایران همچنان پابرجاست. بشنویم نظر بهنام احدی ایران بود روانپزشک رو در این باره.
مشکل اصلی اینه که نظام روانشناسی و مشاوره و نظام پزشکی و وزارت بهداشت در ایران برنامه ریزی جدی ندارن که این قشری که الان در دسترسن، در حال الان شماره نظام پزشکی داره به 150 هزار نزدیک میشه و تعداد روانشناسا در ایران چند ده هزار نفر روانشناسان مشابه اینا وجود داره. من فکر میکنم که این نهادها هستن که باید یک برنامه ریزی سیستماتیک داشته باشن که اول قشر متخصص در ایران آموزش ببینه. اگر جدایی جنسی که در جامعه ما اصلا واژش هم به کار نرفته رو جدی نگیریم، خیلی زود این جدایی جنسی به جدایی عاطفی و سپس جدایی رسمی تبدیل میشه.
تعداد طلاق‌ها در ایران اونطوری که مقام‌های مسئول میگن رو به افزایشه و در شهرهای بزرگی مثل تهران این موضوع بیشتر دیده میشه. به تازگی علی اکبر محزون، مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال، خبر داده که سال گذشته در هر ساعت 19 نفر در ایران طلاق گرفتن. در اینجا کم کم به پایان مجله جامعه این هفته میرسیم. من بنیامین صدر از شما سپاسگزارم که همراه من بودید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.